در ادامه باز هم همراه رادیو گفتگو باشید.
انقلاب پنجم. به نام خداوند جان و خرد، سلام به همه شما. امیدوارم در هر کجای این سرزمین فناور که هستید حال دلتون خوب و تنتون سالم باشه. من برای بار سوم افتخار میزبانی از جناب آقای دکتر حسین پیوندی، فوق دکترای نوروانفورماتیک و استاد علوم کامپیوتر در دانشگاه صنعتی شریف هستم. جناب آقای دکتر، ممنون که مجددا قبول زحمت کردید و ما در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما سیاوش عزیز. من در خدمت شما هستم.
زنده باشین. آقای دکتر، حالتون خوبه؟ اوضاع احوال رو به راه؟
بله، فعلا اینطور هست.
خدا رو شکر. بازم ممنونم از اینکه قبول زحمت کردید. جناب آقای پیوندی عزیز، با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، ما یک سری برنامه‌ها رو تصمیم گرفتیم که در خصوص اقتصاد هوش مصنوعی برنامه تولید و تهیه بکنیم که مشخصاً راجع به اقتصاد می‌خوایم صحبت بکنیم و تأثیری که هوش مصنوعی توی این حوزه می‌تونه بذاره. برای شروع می‌خوام ازتون بپرسم که هوش مصنوعی چجوری باعث افزایش بهره‌وری و بهبود تصمیم‌گیری در صنایع مختلف اقتصادی میشه؟
بله، خیلی متشکرم. ببینید، این موضوع خیلی حیاتی هستش، به دلیل اینکه ما در برنامه قبلی خاطرتون باشه که حتما هست در مورد مشاغل صحبت می‌کردیم و بعضی از اون مشاغل مثل مشاغل آموزش و پزشکی رو هم با دقت بیشتری مطالعه کردیم. ما آمبرلا ترم این یا جمله در واقع فراگیرتر این رو اقتصاد می‌دونیم.
بله،
اگر اقتصاد بتونه تحت تاثیر AI پیشرفت بکنه، بنابراین ما میتونیم امیدوار بشیم همه جنبه های اقتصادی در این کشور رشد پیدا بکنه. بهره‌وری رو اجازه بدید ما اینجوری ترجمه بکنیم. حالا ترمی که ازش ترجمه شده utilization به این معنا هستش که شما کارایی اون افراد یا المان های تولید اقتصادی در یک واحد تولیدی، یک صنف تولیدی بیشتر میشه. خب این به چه معناست؟ ما برگردیم به این که ثروت در کجا تولید میشه در یه جامعه؟ در تولید، در جامعه تولیدی، و جامعه تولیدی هست که این کار انجام میده. درسته ما در هر کشوری به خدمات احتیاج داریم و خدمات جابجایی این ثروت هستش، از اینجا به جای دیگه، و اینها درسته خدماتی رو صورت میدن لازم هست، اما تولید یا خلق ثروت رو ندارن. اگر ما به دنبال این هستیم که جامعه‌ای رو علاوه اقتصادی پیشرفت بدیم، باید تولیدش رو پشتیبانی بکنیم.
چه تولید خالص، چه تولید ناخالص؟
قطعا همینطوره. شما در ترم‌های اقتصادی، من نمیخوام به عنوان متخصص اقتصادی صحبت بکنم، بحث هوش مصنوعی در اقتصاد هستش، ولی طبیعتا همه این ترم‌ها مد نظر هست. شما اقتصاد رو اگر ترجمه بکنید به تولید، در تولید شما یک جامعه توزیع دارید، جامعه پشتیبان دارید، همه اینها مد نظر هستش. اما بهره‌وری به چه معناست؟ بهره‌وری مثل این که در سالهای گذشته، در دهه 80 من خاطرم هست، یک تحقیق و تفحصی از خودروسازهای کشور شد. ما این رو مطالعه بکنیم، نمیخوام مقایسه صورت بدم، اما درست، بین دو تا خودروسازی که به صورت مثالی الف و ب در دو تا کشور متفاوت با هم تقریبا شروع به کار کردن، در یکی بهره‌وری پایین هست، تولیدات حتی محلی هم مورد استقبال واقع نمیشه، در حالی که در دیگری تولیدات در سطح جهانی. خب اینجا المان‌های تولید های عوض شده، المان‌های تولید عوض نشده، المان‌های تولید یکسان هست تقریبا و میتونه یکسان باشه حداقل.
بله،
خیلی هم پیچیده نیست، برای اینکه تولید خودرو درست ممکنه صدها هزار المان یا جزء داشته باشه یه خودرو، خیلی تکنولوژی آپولو و فضاپیما نیست.
بله،
به هر حال شدنیه و شدنی بوده برای سال 20 سال گذشته. اتفاقی که میفته اینه که بهره‌وری کسایی که درگیر این تولید هستن در یه جا پایین هست، در یه جای دیگه بیشتر هستش. بنابراین برمی‌گردیم به موضوعمون که موضوع اصلی هست، AI چطور میتونه کمک بکنه. AI در واقع در گذشتم که ما صحبت کردیم گفتیم میتونه در جاهایی که کارهای تکراری وجود داره و خسته کننده برای انسان است. انسان چرا برابریش کم میشه؟ در جایی کم میشه که دچار خستگی میشه.
بله.
فتیگ یا خستگی در مورد انسان خیلی جدیه. در مورد
روزمرگی حتی.
روزمرگی، بله. و خب اینها باعث میشه که راندمان بیاد پایین.
درست.
اگر شما به یک ربات مبتنی بر هوش مصنوعی که جایابی داره، حالا بهش میرسیم، CNN داره و میتونه که یک مثال خیلی ساده میزنم پیچی رو سفت بکنه، صدها هزار بار حتی میلیون ها بار همین درخواست رو بدید، خستگی نداره.
بله.
و حالا تعریف های ماشینی برای اون وجود داره اما با انسانیش فرق میکنه. انسان دچار خستگی میشه، انسان دوست داره که به عنوان یک کسی که در اون سیستم کار میکنه احیانا تفریحی داشته باشه با شرط دیگه. بنابراین ما راندومان رو به معنای در واقع استفاده از الگوریتم های هوشمند میتونیم افزایش بدیم.
درست.
و خب در خودروسازی من مثال زدم، آیا این واقعیت بیرونی داره؟ اجازه بدید اگر وقت هست من مثال هایی بزنم.
نه خواهش کنم، راحت بشید.
مثال من این هستش در مورد خودروساز معروفی که حالا چون سر صدا هست در دنیا در موردش، من این رو اجازه میخوام که اسمش رو بگم، شرکت تسلا.
بله.
که در حدود 3 میلیون خودرو برقی رو در طول 20 سال گذشته به فروش رسونده به در واقع جامعه جهانی.
درست.
خب ثروت کلانی رو برای اون جامعه ای که درش هست تولید کرده، نام بزرگی تولید کرده و خب این روند هم به نظر میسه افزایشیه، یعنی متوقف نشده. اتفاقی که افتاده این که در این کارخانه از ربات‌های مبتنی بر هوش مصنوعی بیشتر از هر کارخانه تولید خودرو در جهان داره استفاده میشه. آیا نتیجه مستقیم استفاده از اینها بوده که باعث چنین بهره‌وری عظیمی شده؟ شاید. ما این کلمه شاید رو همیشه بگیم، من خیلی دوست دارم در علم، ولی به احتمال زیاد همین بوده، یعنی این باعث شده. بنابراین ما میتونیم این کار رو در مورد در واقع زنجیره اصلی که تولید هستش داشته باشه. همینطور در مورد زنجیره پشتیبان، ما میتونیم در مورد زنجیره پشتیبان هم این استفاده رو داشته باشیم از روش‌های هوشمند، از الگوریتم‌های هوشمند و از ماشین‌آلات هوشمند. من مثالی که به یه مقدار به ریاضی برمیگرده، چون به ریاضیات من خیلی علاقمندم، خودم فکر می‌کنم که شاید دیگران هم علاقمندند، شاید هم اینطور نیست. مثالی رو بزنم از مسئله‌ای که در 150 سال پیش در اتفاقا آمریکا بحث شده و در مجلات انجمن ریاضی اونجا مطرح شده برای مدت طولانی. ببینید زمانی که حتی خودرو هم نبوده و البته انقلاب صنعتی اتفاق افتاده بوده، همون بحث برنامه اولمون.
بله بله.
و به عنوان مثال ترن و در واقع قطارها وجود داشتن.
بله.
و یا افرادی مثلا به عنوان کارمند اداری پست نامه ها رو باید جابجا می‌کردن. خب خیلی مطرح بوده که در نقاط مختلف یک شهر یا در شهرهای مختلف چطور نامه ها جابجا بشه که نیرو و کارمند کمتری لازم داشته باشه. این مسئله حالا بعداً به صورت دیگه‌ای TSP نام گرفت، یا Traveler Sales Person.
درست.
که از نقطه به نقطه دیگه باید بره، ولی در بین این نقاط باید که در واقع اون کار خودش رو هم انجام بده. بنابراین یک نقطه به نقطه نیستش، نقاط متعدد هستش، اول کجا و بعد کجا و بعد.
بله.
کجا. خب در زنجیره تولید بسیار خوب الان صحبت کردیم، در زنجیره توزیع دوچارش این مسئله هستیم، کجا باید المان‌هایی که ما میخواییم اون رو به فروش برسونیم توزیع بشه، به چه ترتیبی، در چه تاریخ‌هایی، در کجا. و خب این اینجا به دلیل اینکه TSP خودش مسئله بسیار سخت ریاضی هست، در واقع باید که از هوش مصنوعی کمک بگیره.
بسیار عالی، ممنون از توضیحاتتون جناب پیوندی.
Thank you.
من در خدمت جناب آقای دکتر پیوندی هستم و در خصوص اقتصاد در هوش مصنوعی با هم دیگه گفتگو می‌کنیم. آقای دکتر، هوش مصنوعی چه تأثیری بر کاهش یا افزایش نابرابری درآمد و بیکاری در اقتصاد داره؟
سوال بسیار خوبیه. این اگر خاطرتون باشه که حتما هست، در برنامه اول یک مقداری ما در مورد صحبت کردیم. وقتی که در مورد مشاغل صحبت می‌کردیم، اونجا گفتیم که و ثابت کردیم تقریبا با نمونه‌های متعدد که هوش مصنوعی مشاغل رو از بین نمی‌بره. بله. رفتیم سراغ این بحث که تعدادی از اونها ناپدید میشن. خب چه اتفاق میفته وقتی تعدادی از مشاغل ناپدید میشه؟ از اون طرف ما داریم ادعا می‌کنیم که مشاغل رو از بین نمی‌بره. مسئله این هستش که در واقع هوش مصنوعی قادر هست به کمک تمام اون محیطی که ایجاد میکنه به عنوان یک صنعت، صنعت نوپا، واقعا مشاغل جدید تولید بکنه. برای این یک جایگزینی مشاغل کم مهارت، این ترمی که استفاده کردیم در اون جلسه و خیلی هم درمش صحبت کردیم، با مشاغل دیگری که پرمهارت هستش وجود داره. درست. و خب این رو هوش مصنوعی انجام میده. بنابراین ما میتونیم انتظار داشته باشیم در جامعه‌ای که روند گسترش این صنعت متعادل، متوازن و کاملا بر اساس اسلوب هستش، ما نه تنها مشاغل رو از دست نمیدیم، بلکه مشاغل جایگزین خواهیم داشت که باعث میشه در واقع ما میزان شغل، میزان کارایی جامعه افزایش پیدا کنه و این در هر حیطه ممکنه باشه. حیطه بفرمایید خدمات هست، حیطه تولید هستش که نگرانی اول در هر کشور هست، علاوه اقتصادی و همچنین الی آخر. بنابراین ما معتقد هستیم که این اتفاق میفته. اگر در آمازون به عنوان مثال که ریتیلر اول دنیا هست علاوه بزرگی، حالا خب ما در کشورمون هم داریم، فکر نمی‌کنم خیلی لازم باشه نام ببریم، اما خب طبیعتاً اونها هم این رو دارن که از هوش مصنوعی استفاده می‌کنن، من این رو اطلاع دارم. اگر اونها این استفاده رو دارن و کارگران خودشون رو در قسمت اینونتوری، در قسمت توزیع، در قسمت تولید جایگزین می‌کنن با المان‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، در عوض در جای دیگه‌ای مشاغل جدید تولید میکنن،
لازم است برای کار اونجا استفاده میشه.
بله، مثال بسیار خوب در مورد پشتیبانی هست. شما المانی رو میخواید، محصولی رو خریداری بکنید از آمازون، آمازون این رو به آدرس شما ارسال میکنه و دریافت مبلغ داره، تمام این زنجیره رو به طور کامل از یک کشور دیگه به کشور شما هدایت میکنه و همه اینها جالبه که به کمک هوش مصنوعی انجام میشه. مثال موردیش، زمانی که ما در خارج از کشور بودیم، من محصولی رو سفارش دادم که حالا فرض کنید مثلا در حد حدود $100، اما این محصول نیامد، تاخیر داشت. بنابراین من تماس گرفتم و اونها محصول رو جایگزین کردن، دوباره فرستادن و جالب بود که هر دو اینها تقریبا با هم رسیدن. من وقتی تماس گرفتم در این سطح یک انسانی وارد شد، گفت تمام اون لایه‌های قبلی مبتنی بر ماشین بوده و به همین دلیل یه جایی اشتباهی صورت گرفت، در لایه بالا دیگه ماشین ها اشتباه کرده بودن، انسانی وارد شده بود. بنابراین ما میتونیم واقعا در تمام این زنجیره از هوش مصنوعی استفاده کنیم، در جای خودش هم از انسان.
خب آقای دکتر، من یه سوالی دارم الان. خب الان هوش مصنوعی داره توی خیلی از صنایع ورود میکنه و بیشترین تأثیری که حداقل این روزا داره میبینیم توی حوزه پزشکیه و سلامت. فرض بفرمایید که الان اگر که یک ربات مبتنی بر هوش مصنوعی جایگزین یک جراح بشه، میدونم که خب اون ربات به یک اپراتوری نیاز داره، حالا که در نهایت بتونه یک جراحی مثلا غیر تهاجمی رو انجام بده، ولی اون چقدر میتونه با دقت اون کار رو انجام بده و خطایی در فرایند جراحی شکل نگیره؟
بله، همونطور که در برنامه سوم خدمت شما بودیم، گفتیم که به عنوان مثال ربات جراح داوینچی،
بله،
اینطور نیست که به طور مستقل الان جراحی رو روی انسان انجام بده. هنوز این مجوز رو هیچ جای دنیا صادر نکرده، بله، دریافت نکرده. اما یک نکته بسیار جذاب وجود داره که الان ربات داوینچی داره برای آموزش رزیدنت های پزشکی استفاده میشه و خب این خبر خیلی خوبی هستش که بهشون کمک بکنه که جراحی رو فرا بگیرن. بنابراین در بحث آموزش وارد شده. خب خیلی از این مباحث رو ما در دنیای مشاغل، یکیش هم حالا پزشکی، به این صورت از هوش مصنوعی داریم و فکر میکنم که این سکتور پزشکی که در همه جای دنیا سکتور مهمی هست، که از قسمت‌های مهم هر جامعه هست، رو هم میتونه تحت تاثیر خودش قرار بده.
بسیار عالی. به عنوان سوال پایانی در این بخش میخوام ازتون بپرسم که توی اقتصادهای در حال رشد یا رکود، استفاده از هوش مصنوعی چجوری میتونه به بهبود عملکرد اقتصاد و نوسازی اون کمک بکنه؟
بله، ببینید یه نکته ای رو قبل از اینکه جواب بدم به سوال شما، من اشاره بکنم که هوش مصنوعی واقعیت تلخش، یا حالا هر طور بخوایم در موردش صحبت بکنیم، از دنیای غرب اومده و دنیای غرب، حالا مقدار زیادی از اروپا رو اگر حذف بکنیم، مبتنی بر کپیتالیسم هستش. من نمیخوام وارد این مباحث یا ترم‌های اقتصادی بشم، متخصصم نیستم، بنابراین فقط کلی صحبت میکنم. اگر ما هوش‌های مصنوعی داشته باشیم که در زمینه مدل سازی های اقتصادی بیاد در اون دنیا آموزش ببینه، بنابراین به ثروت اندوزی بها خواهد داد، قواعد رو بر اون اساس تنظیم خواهد کرد، و خب این چیزی نیست که در به عنوان مثال جامعه ما یا خیلی جامعه شرقی مطلوب باشه. بنابراین ما باید وارد این میدان بشیم و هوش مصنوعی منطبق بر الگوهای خودمون بسازیم. اگر این اتفاق نیفته، ما دو تا ضرر عمده کردیم. یکی اون بحث شکافی هست که به وجود اومده، و یکی این مبحث اختلاط اقتصاد هست که همه به سمت کپیتالیسم خواهند رفت در نهایت. بنابراین اگر ما می‌خوایم اقتصاد خودمون رو نجات بدیم، اقتصاد خودمون رو مستقل بکنیم، خیلی لازم هست که الگوهای پیشرفت خودمون در زمینه هوش مصنوعی رو هم به شکل مناسب آموزش بدیم.
بسیار ممنونم از محبتتون. من همچنان در خدمت جناب آقای دکتر پیوندی هستم. آقای دکتر، آینده بازار کار با ورود هوش مصنوعی به چه صورت خواهد بود به لحاظ اقتصادی، و نیروی کار چه جوری باید جایگزین بشه، یا تحولاتی که برای شکل میگیره به چه شکل خواهد بود؟
بله، البته سوال خیلی کلی هست، ولی من سعی می‌کنم که ریزش بکنم، قسمت‌های مختلفش رو خدمت شما توضیح بدم. من حالا ترمی که از اینشتین استفاده میکنم که بحث آموزشی بدون مثال عبث هستش، اجازه بدید که چند تا مثال بزنم، بعد اون پاسخ رو هم خدمت شما داشته باشم با جمع‌بندی. ببینید، الان هوش مصنوعی در بورس و در معاملات بورس در سراسر دنیا داره استفاده میشه، حالا کما بیش در کشورهای مختلف. من اینو یه مقدار باید بشکافم که چرا و به چه صورت و چرا اساسا باید استفاده بشه و چه مزیتی داره که این استفاده وجود داشته باشه. چیزی هست که حالا اونایی که در بورس کار میکنن میشناسن، HFT، های فرکانسی ترید، تریدینگ. ما در اونجا لازم داریم که در واقع از الگوریتم های خاصی استفاده بکنیم و در زمان بسیار کوتاه واکنش نشون بدیم به بازار. خب ببینید، این یه مطلب. یه نکته جذابی رو من در جای مطالعه میکردم، سازمان بورس آلمان، حالا در آمریکا در کشورهای دیگه هم هست، من فقط آلمانش رو خوندم، ساختمان‌های کنار این سازمان بورس مبالغ بسیار هنگفتی علاوه قیمتی در واقع دارن. علتش هم این هستش که شبکه‌هایی که در این ساختمان‌ها قرار بگیره در زمان در حد چند میلی ثانیه سریع‌تر از کامپیوتری که در جای دیگه دنیا هستن اطلاعات OHLC بورسا رو دریافت میکنن، بنابراین میتونن ترید خودشون رو فقط چند میلی ثانیه سریع تر انجام بدن.
بله،
این یه مطلب. یک نکته دیگه این که اگر من به عنوان یک انسان با ساختار انسانی که در بدن دارم تصمیم بگیرم که دست خودم رو حرکت بدم، فرمانی که از مغز من به دست من صادر میشه و این اتفاق میفته یه چیزی حدود 100 150 میلی ثانیه طول میکشه. خب مثلا در مورد پستاندارای دیگه طبیعتا هم خیلی بهتر هست، مثلا یه مثال کوچیکش که هر روز ما میبینیم در مورد گربه این 20 میلی ثانیه است، یعنی گربه 5 برابر واکنشش سریعتره که همه ما حس میکنیم. خب جالبه، من خیلی این رو میپرسم، واقعا فکری که در مورد الگوریتمای هوش مصنوعی جهت سرعت واکنش هست فکر میکنید که چقدر باشه؟ این زمان در حد میلی ثانیه هستش. خب اگر ما در حد میلی ثانیه که انسان قادر نیست حتی هیچ گونه واکنشی داشته باشه، بورس به یک باره قیمتش عوض میشه، شما همون لحظه میتونید فروش یا خرید یا هر چیز دیگه‌ای که حالا هست رو قرار بدید، الگوریتمتونه اجرا بکنید، ولی اگر به عنوان انسان عمل بکنید شما 150 میلی ثانیه عقب هستید، در حالی که یک الگوریتم هوش مصنوعی میتونه این رو در حد حدود 1 میلی ثانیه حتی کمتر هم هست
درست
انجام بده، و بنابراین به سرعت میتونه در واقع این ترید رو نسبت به انسان انجام بده. و خب طبیعتاً این به چه معناست؟ این به معنای یک انقلاب در بورس جهان است. اگه واقعا شما بتونید الگوریتم‌های مناسب رو که مثل انسان تصمیم گیری میکنه، مثل انسان تحلیل میکنه رو طراحی کنید که تا حد زیادی ما الان قادر بودیم این کار انجام بدیم، بازار بورس رو میتونیم بسپاریم به در واقع سیستم‌های هوش مصنوعی. خب طبیعتاً اینجا هم مخاطراتی وجود داره، هم در واقع پاداش‌هایی برای اجرا وجود داره، اینکه بورستون استیبل میشه، بورستون دچار شفافیت میشه و خیلی از اتفاقات خوشایندی که برای بورس یک کشور میتونه بیفته. خب طبیعتاً حجم معاملات بالا میره، علاقمندی به این بازار زیاد میشه و اشفتی میتونه خیلی سریعتر انجام بشه. خب در حالت عادی کلاسیک دیگه تقریباً این بورس به در واقع محاق خواهد رفت و به فراموشی خواهد سپرده شد. علتش هم این هستش که ما نمیتونیم در واقع دیگه با اون شرایط ادامه بدیم، مثل که شما بخواید واقعا با درشکه به شهرهای مختلف برید، دیگه الان منسوخه. خب مثال ها خیلی زیاد هست، من اگه دوست داشته باشید باز هم در موردش صحبت بکنم، به عنوان مثال در مورد اپلیکیشن هایی که هر شخصی میتونه استفاده بکنه. شما در بورس سرمایه گذاری کردید، در جای دیگه سرمایه گذاری دارید و یک سبد کالا دارید،
درست
پورتفوی که شما دارید رو کی باید و به چه صورت منیج بکنید؟ شما وقت ندارید، باید در صدا و سیما باشید و کس دیگه ای باید به جای شما این کار رو انجام بده، اما کی؟ اپلیکیشن های وجود داره، به عنوان مثال حالا اشکال نداره من نام بعضی از اینا رو بگم، دوستان علاقمندی که هستن پیگیری بکنم، مثل بترمنت مثلا تا یه حدی هم رایگانه، یعنی شما رایگان میتونید استفاده کنید. شرکت هایی هم که در زمینه بورس هستن واقعا میتونن از این نمونه، صدها هستش، من یه نمونه دارم میگم، استفاده بکنن، قسمت پرداختیش رو و اپلیکیشن های حرفه‌ایش رو استفاده بکنن برای پورتفوی در واقع مشتریانشون و بهتر منیج بکنن، تا که افرادی بشینن و این کار رو انجام بدن، تحلیل بکنن سبد رو و آخرام خطای انسانی رو داشته باشیم.
خب دکتر، این شیوه کار این دستیارهای هوشمند یا این نرم افزارها صرفا بر اساس تحلیل داده های تکنیکال یا اون بخش احساساتی بازار رو هم پوشش میده؟
خب طبیعتا طبق صحبت هایی که تا الان داشتیم بیشتر الگوریتمیک هستش، بحث ایموشنال مدل سازیش بسیار سخت بوده، گرچه نور مارکتینگ حالا در جنبه دیگه‌اش و تمام این مسائل الان داره پیشرفت میکنه، ولی هنوز که هنوز ما نمیتونیم بگیم ادعا بکنیم که در این زمینه هوش مصنوعی پیشتاز هستش. نه، پیشتاز نیست در زمینه ایموشنال. خب مسئله پیش میاد تو بازارها، مسائل حتی سیاسی تاثیرگذار هستش قطعا، ما اینها رو کاری ند، اینا رو نمیخوایم صحبت بکنیم. بس آنچه که تا الان در واقع اتفاق افتاده و به صورت الگوریتمیک و علمی بوده میتونه جایگزین بشه. ما از یک ماشین سریع داریم صحبت میکنیم که جایگزین روش‌های قبلی انتقال کالا و افراد میتونه باشه، ما از این صحبت میکنیم. حالا اینکه ایموشن هم تاثیر میذاره، طبیعتاً ایموشن هم در این بازار تاثیرگذار است، انسان نقشش رو از دست نخواهد داد قطعاً،
بله.
ولی نقشش بالا دستی تر خواهد شد و این خبر خوبی است که ما در مورد هوش مصنوعی داریم.
بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم از توضیحاتتون جناب آقای پیوندی. من که هیچ وقت از صحبت و مکالمه با شما سیر نمیشم و برای من خیلی مایه سعادت بود این بحثمون. ممنون که مجددا قبول زحمت کردید و به برنامه خودتون تشریف آوردید. خانم ها آقایان، در هر کجا این سرزمین پهناور که هستید، تنتون سالم، حال دلتون خوب و لبتون خندون باشه. شما رو به خداوند بزرگ و ممنون می سپارم.
سیما فیلم تقدیم میکنند.
اصلا این عزیز خانواده‌مون رو چجوری پیدا کرد؟
پیداش میکنی، راضیش میکنی، بیاد همه حسا رو بفروشه به من. فهمیدی؟
مگه سراغتون نمیشه؟ انگار نه انگار چه زنی داری.
تو خاک ما حق تونه زنی با ما.
من در مورد تمدن و فرهنگ آبادیشتون میگم.
روزی روزگاری آبادی.
شما راضی؟ ایشون هم راضی؟ مادرم راضی میکنی؟ یه ما
نبیگم بغض کنی بالا سر مریض شگون نداره.
او باید تن بده به پروتکل ما.
تیر خاتون باید به سنگ بخوره.
فاطمه گودرسی، محمد فیلی، سیاوش خیرابی، محمد جواد جعفرپور، سعید نعمتی. روزی روزگاری آبادی، هر شب ساعت 22 از شبکه 1 سیما.
تحرکوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولینصرن الله من ینصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو. اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید.